بحث بعدی ما آشنایی با مبانی فکری اصحاب مکتب تفکیک هست، مبانی که در اینجا خدمتتون معرفی خواهد شد و به اختصار به اونها خواهیم پرداخت. 10 عنوان و 10 مبنا هست. این مبانی عمدتا توسط آقای محمد رضا حکیمی که ایشون رو توی قسمت قبلی به اختصار معرفی کردیم عنوان و تبیین شده در قالب کتابی که مشخصاً به عنوان مکتب تفکیک نوشتند یا مصاحبه هایی که داشتند یا مقالاتی که در این رابطه به رشته تحریر در آوردند. ما اینها رو صرفاً تیتروار خدمت شما معرفی میکنیم و توضیح مختصری برای هر کدام خواهیم داد و البته بخش زیادی از توضیحات مورد نیاز هم توی قسمت های قبلی درس در همین جلسه 14 بیان شده. توی قسمت اول عناوینی که ملاحظه می‌فرمایید، مبنای اول لزوم جدایی فلسفه، عرفان و دین از یکدیگر که ما در مقام مفهوم شناسی و تعریف این مکتب هم عرض کردیم که مهمترین نکته‌ای که حتی در مقام تعریف و مفهوم شناسی مکتب تفکیک هم می‌شود گفت همینه، تأکید پیروان این اندیشه بر جدایی معرفت دینی از معرفت فلسفی و عرفانی. مبنای دوم اعتقاد به برتری و اصالت شناخت دینی است نسبت به شناخت فلسفی و عرفانی، یعنی آنچه که ما از دین میفهمیم و برداشت میکنیم، البته اگر به طریق درستی این فهم رو به دست آورده باشیم، برتری و اصالت دارد نسبت به معرفت هایی که از راه های دیگر از جمله فلسفه و عرفان به دست میاریم. مبنای سوم لزوم استناد شناخت دینی به قرآن و حدیثه، به این معنا که اگر ما فهمی رو به عنوان فهم دینی داریم معرفی میکنیم، باید این فهم رو از خواستگاه های اصلی و اصیل دین یعنی قرآن و حدیث به دست آورده باشیم. اگر فهم دینی رو از مسیرهای دیگر به ویژه فلسفه و عرفان به دست بیاریم به خطا رفتیم و قابل قبول نیست. مبنای چهارم لزوم اتکا به ظاهر آیات و روایات. این مبنا به ویژه در ارتباط با مبنای دیگری که در ادامه خواهیم گفت، یعنی پرهیز و مخالفت با تأویل بیان میشه. اصحاب مکتب تفکیک به شدت تأکید و اصرار دارند که ظواهر نصوص دینی حجت است، یعنی آنچه که ما از متن قرآن چه حالا دلالتش نص باشد چه دلالتش ظهور باشد، آنچه که مخاطب عام برداشت میکنه، این برداشت و این فهم حجیت داره و زمانی که این برداشت از نص و ظهور قرآن حجیت داشته باشد، دیگر راهی برای برداشت های مستند به غیر ظاهر قرآن و روایات که همون برداشت های تأویلی میشه دیگه وجود نداره. بنابراین ما در فهم اصیل دین از آیات و روایات باید به ظاهر نصوص دینی اتکا و اعتماد بکنیم. مبنای پنجم که تا حالا چند باری ازش یاد کردیم و در ادامه هم به تفصیل بهش خواهیم پرداخت، رد هر گونه تأویله. اصحاب مکتب تفکیک به شدت و با حدت با تأویل گرایی و برداشت های تأویلی از نصوص دینی مخالفند و عرض کردیم توی قسمت قبلی که تأکید دارن باید به ظاهر آیات و روایات بسنده و اعتماد کرد. مبنای ششم پرهیز از فهم فلسفی یا عرفانی دین که توضیحش رو در مبنای دوم و سوم عرض کردیم و توی قسمت‌های قبلی هم گفتیم. تأکید اصحاب مکتب تفکیک بر این هست که اگر ما می‌خواهیم دین اسلام رو بفهمیم، فهم ما باید مستند و متکی به خود متن قرآن و روایات صحیح باشد و از ابزار فلسفه یا عرفان نباید استفاده کرد. مبنای هفتم، خودکفایی معرفتی دین، به این معنا که دین اسلام که منابع اصلی اون قرآن و سنت است، فهم اجزا و جزئیات این دین هیچ نیازی به منابع خارج از دین به ویژه فلسفه و عرفان نداره. ما اگر بخواهیم قرآن رو درست بفهمیم، اولا نصوص و ظواهر قرآن برای ما حجته و معظم آیات قرآن هم دلالتشون نص یا ظاهره و فهمش هیچ مشکلی نداره. اون قسمت های مشکلش رو هم اگر در حدیث صحیح برای ما از طرف اهل بیت تبیین شده، باید همون رو اخذ بکنیم و اگر چیزی بیان نشده باید توقف بکنیم. این که دست به دامان فلسفه و عرفان بشیم، این اصلا قابل قبول نیست و در شأن دین هم نیست. دین اسلام به عنوان دین خاتم در چارچوب و پازل معرفتی خودش کاملا خودکفا و بسنده است. مبنای هشتم، تفکیک در تفسیر دین نسبت به فلسفه و عرفان. توی قسمت قبلی هم توضیحش رو دادیم. ما برای فهم و تفسیر دین به ویژه قرآن نباید دست به دامان معرفت‌های بشری به ویژه فلسفه و عرفان بشیم. مبنای نهم، اتکای عقل به وحیه. منظور اینجا عقل بشری است و عقل به تعبیر مکتب تفکیک عقل زمینی. عقل بشری و زمینی انسان اگر بخواهد وظیفه خودش رو که اون تعقل و تدبیر صحیح زندگی بشر هست به درستی انجام بده، باید متکی و مستند به وحی کارش رو پیش ببره. شاهد تفکیکیون برای این مبنا هم اینه که میگن در طول تاریخ بشر انسان نوعاً دست به دامان مکاتب مختلف فکری بشری و انسانی شده و ره به جایی نبرده، در حالی که مسلمانان اصیل که فهم و عقل خودشون رو متکی به وحی کردند به اون سرانجام شایسته و بایسته خودشون رسیدن. در اینجا لازم هست من به یکی از تعابیر باز ابداعی مکتب تفکیک که باز ابداع جناب محمد رضا حکیمی هست اشاره بکنم. اون هم تعبیر عقل خود بنیاد دینی هست. جناب حکیمی اقسام عقل رو به دسته های مختلف تقسیم می کنند، به هفت دسته و مرتبه تقسیم می کنند. والاترین مرتبه عقل، عقل خود بنیاد دینی است و پایین ترین مرتبه و مرتبه عقل، عقل بشری یا همون عقل فلسفی که ایشون تعبیر می کنند به عقل یونانی بنیاد، یعنی عقلی که در دامان فلسفه یونان شکل گرفته و رشد کرده. عقل خود بنیاد دینی که والاترین مرتبه عقل، چه ویژگی هایی داره؟ اولا نقطه مقابل عقل سطحی و تجربی است، یا همون عقل یونانی بنیاد. چرا تبدیل می شود به عقل خود بنیاد دینی؟ چون که عقلی است که در دامان وحی شکل می گیره و به تکامل می رسه. آقای حکیمی معتقدند اگر اون عقل بشری در مسیر درست خودش قرار بگیره و به دامان وحی پناه ببره، و آنچه را که وحی گفته به درستی و کامل انجام بده. چنانچه ملازم می فرمایید، این عقل محصول تشرع تام در عقیده و عمل و رها شدن از حجاب‌های غرایز و اعمال نادرست. اگر عقل بشری خودش رو تسلیم دین بکنه و تشرع تام داشته باشه در عقیده و عمل، هر آنچه را که دین گفته بپذیرد، هر آنچه که گفته انجام بده انجام بدهد، واجبات رو کامل انجام بدهد، منهیات و محرمات رو کامل ترک بکنه و از حجاب غرایز و اندیشه های نادرست و اعمال ناشایست رها بشه، رشد میکنه و به اون نقطه تکامل و اوج خودش میرسه که اینها اسمشو گذاشتند عقل خود بنیاد، و در نتیجه عمل به عبادات و ترک محرمات به دست میاد و نمونه های فراوانی هم در طول تاریخ اسلام برش بر می شمرند. و نهایتاً دهمین مبنا تقدم وحی در اختلاف میان وحی و عقل فلسفی، که خب طبیعتاً نتیجه مبانی گذشته است. وقتی که وحی اصلاً در تراز خواستگاه های دیگر معرفت یعنی فلسفه و عرفان نباشد و ریشه در غیب و قدسیت داشته باشد، طبیعتاً در مقام اختلاف هم تقدم با وحی خواهد بود. نکته‌ای که در اینجا حالا به ویژه خود آقای حکیمی بهش تذکر میدند اینه که تأکید میکنند اصحاب مکتب تفکیک با فلسفه مخالف و ضد نیستند. فلسفه پروری و فیلسوف پروری رو نفی و رد نمی کنند، اما به تأویل به شدت مخالفند. و نکته پایانی هم این که تأکید می کنند باید میان فلسفه، عرفان و قرآن بنا به یک ضرورت علمی تفکیک و مرزبندی وجود داشته باشه.